أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صوری بود که مکلف متمکن از رعایت شرایط قیام نبود. رسیدیم به صورت سوم که مکلف متمکن نیست در حال قیام رعایت شرطیت استقلال بکنه. اگر بخواد بایسته باید تکیه به عصا بده، تکیه به دیوار بده. چه بکنه؟ بنشینه نماز بخونه، یا بایسته تکیه به عصا بده، تکیه به دیوار بده؟ مرحوم آقای خویی یک بیانی داره که ظاهرا متأثر از محقق همدانی هست. فرموده که اصلا استقلال شرط قیامه، در حال ایستادن نباید تکیه به جایی بدی، تکیه به عصا بدی، تکیه به دیوار بدی. اما اگه نشستی پیش کن داره تکیه بده به دیوار، تشهد میخونی، نماز نشسته میخونی، تکیه بده به دیوار، قشنگ متکا بذار پشتت، حال کن. چرا؟ برای اینکه صحیحه ابن سنان که دلیل بر شرطیت استقلاله، بنابراین که شرط باشه. میگه لا تستند الا جدار و انت تصلی الا ان تكون مریضا. خب مریض در چه حالی نیاز دارد به استناد به چیز دیگر؟ در حال قیام احتیاج دارد به عصا تکیه بده. ولذا اصلا در حال جلوس وقتی استقلال شرط نیست، نتیجه این میشه. صحیحه عبدالله ابن سنان میگه لا تستند الا جدار و انت تصلی الا ان تكون مریضا، یعنی الا ان تكون معذورا فی ترک الاستقلال فی حال القیام. خب این آقا در حال قیام معذور در ترک استقلال. شما میگید میتواند بنشیند بدون تکیه به جایی. موضوع روایت اینه در حال قیام تکیه نده به جایی، مگر مریض باشی، یعنی معذور باشی در این که قیام بدون استناد به چیزی نتونی انجام بدی. خب این آقا هم نمیتونه قیام بکنه بدون استناد به عصا یا به دیوار. حالا اگه بیشینه میتونه بدون استناد به جایی بنشینه که ربطی نداره به این مطلب. به نظر ما این فرمایش درست نیست، همونطور که صاحب عربه در مسئله 15 داره، آیون دیگه مثل آی سیستانی دارن اطلاق لا تستند علاج دارن و انت تسلی شامل جالس هم میشه. آقا بعضی ها مریضن نمیتونن بدون تکیه به جایی نماز بخونن ولو در حال نشستن. نماز نشسته میخونه ولی میگه من باید تکیه بدم به دیوار. عصا مطرح نبود که لا تستند الا عصا، که بگید عصا در حال ایستادن دست میگیرن. لا تستند الا جدارن، اینو ما جلسه قبل هم گفتیم، لا تستند الا جدار و انت تصلی. استناد الى الجدار ممکن است در حال قیام باشد، ممکن است در حال جلوس باشد. برخی مریضند در حال جلوس هم نمیتوانند بدون تکیه به دیوار نماز بخوانند. ولذا این که آی خوی فرمودن که الا ان تكون مریضا، یعنی الا ان تكون معذورا فی ترک الاستقلال فی حال القیام، نخیر، الا ان تكون معذورا فی ترک الاستقلال. و این آقا اگر بنشیند میتواند استقلال را حفظ کند. امرش دایر است که بایستد با تکیه به عصا یا دیوار، یا بنشیند با رعایت استقلال بدون احتیاج به عصا و دیوار میتواند بنشیند. اجازه بفرمایید. ما در این حال با مدعای این بزرگواران موافقیم که این شخصی که اگر بنشیند نیاز ندارد تکیه به جایی بدهد، اگر بایستد باید تکیه به عصا یا به دیوار بدهد، میگوییم بایست بایست ولو تکیه به عصا یا دیوار بدهیم. برابر نظر خودمون که اصلا استقلال در حال اختیار هم شرط نیست، و این صحیح عبدالله بن سنان و حمله بر کراهت کردیم که واضحه، اما بنابر نظر مثل آقای سیستانی که احتیاط واجب کردن که استقلال شرط است، بگیم خب الا ان تکون مریضن یا عرفن شامل این آقا میشه، یا احتمال میدیم مراد از الا ان تکون مریضن همچو شخصی باشد که اگر بخواهد به ایستد توانایی استقلال در ایستادن را ندارد. الا ان تکون مریضن شاید شامل این شخص بشود. این بالاخره مریض هست، این انسان سالمی نیست. میگوید اگر به ایستم باید تکیه به عصا بدهم، تکیه به دیوار بدهم. لا تستند الی جدار و انت تصلی الا ان تکون مریضا، یا عرفن ظهورش، ظهور اطلاقی شامل این می شود، یا لااقل احتمال می دهیم که الا ان تکون مریضا شامل این شخص بشود. یعنی الا ان تکون مریضا یعنی معذورا، معذور باشی. اون نمازی که وظیفته، حالا نماز ایستاده وظیفته، تو نماز ایستاده مجبور باشی تکیه بدی به جایی. این آقا هم بگه آره دیگه، من تو اون نمازی که وظیفمه، چون از صحیح و سلی، یعنی اذا قویه فلیقم دیگه، اذا قویه فلیقم یعنی هر کس توانایی بر ذات قیام دارد قیام کنم. خب پس من توانایی بر ذات قیام دارم، وظیفه نماز ایستاده است طبق اون اطلاق، منم در این نمازی که وظیفم هست که ایستاده بخوانم مریضم، نمیتونم بدون تکیه به عصا بیستم. یا الا ان تکون مریضن اطلاقش میگیره این شخص را، یا حتی اگر بگیم روشن نیست، سید عبدالله ابن سنان محفوف است به یک جمله‌ای که روشن نیست و مجمل است، اجمالش درایت می کند به کل خطاب. احتمال میدیم الا ان تکون مریضن، یعنی الا ان تکون معذورن فی الاستناد الی العصا او الجدار فی الصلات التی هی وظیفتک. طبق ادله دیگر وظیفه این شخص نماز ایستاده است، اذا قویه فلیقم. احتمال میدیم این روایت میخواد بگه تو اون نمازی که با قطع نظر از این صحیح عبدالله ابن سنان وظیفته که نماز ایستاده است، تو اون نماز اگر معذور بودی، مجبور بودی تکیه بدی به دیوار یا عصا، اب نداره تکیه بده، و لذا این باید به ایستد طبق اطلاق اذا قویه فلیقم. این توانایی بر ذات قیام دارد، و خطاب صحیح عبدالله ابن سنان هم یا قطعا این مشمول الا ان تکون مریضن هست، یا مجمل است و با اجمال صحیح عبدالله ابن سنان نمی شود به او استدلال کرد، و لذا وظیفه این شخص که اگر به ایستد باید تکیه به عصا بدهد یا تکیه به دیوار بدهد، این است که حتما به ایستد ولو با تکیه به عصا یا دیوار. آقا بحث نظارت نیست، عرض میکنم الا ان تکون مریضن یا شامل این میشه این مریض عرفن یا مجمل، خطاب مجملم صلاحیت استدلال نداره، ولی اذا قوی فلیقم ظاهرش اینه که اگر توانایی بدنی بر قیام داری بیاید. این میگه من توانایی بدنی بر قیام دارم، خب مشمول این خطاب هست. حالا اجازه بفرمایید این جلسات گذشته نشه که بحث همش اشکال شد، هیچ یک مقدارم بعد از بحث اشکال شد. خب سورت چهارم، سورت چهارم اینه که امر دائره بین نماز ایستاده با تفریج فاحش. اگر بخواهد بایستد باید بین دو پایش فاصله زیادی بیندازد. آیا بایستد با تفریج فاحش یا بنشیند؟ امر دائر است بین صلات قائما مع تفریج الفاحش و بین صلات جالسا. صاحب عروه فرمود که بایستد ولو با تفریج فاحش. اگر واقعا فرض صاحب عروه اینه که تفریج فاحش مانع از صدق قیام نیست، خب فرمایش متینیست، فرمایش صاحب عروه، خب اصلا این تفریج فاحش مانع از صدق قیام نیست، خب چرا نیستن؟ فوقش تفریج فاحش میگید متعارف نیست، ولی الان مجبور است این شخص تفریج فاحش بکند، راه دیگری ندارد. یا فوقش مخل به انتصاب و اعتدال در ایستادن هست. خب قبلا گفتیم اگر شخصی متمکن از رعایت اعتدال و انتصاب در قیام نیست، می ایستد با حالت غیر با حالت انحناء و میل الی احد الجانبین و ترک می کند شرطیت اعتدال را. اما اگر این تفریج فاحش مانع از صدق قیام است که ظاهر فرض صاحب عروه اینه، چون صاحب عروه قبلا فرمود که تفریج فاحش اگر مانع از صدق قیام نباشد مشکلی ایجاد نمی کند، پس این تفریج فاحش ظاهر این است که مانع از صدق قیام است. حال یا ظاهر این است یا اگر اینجور فرض شد که این تفریج فاحش مانع از صدق قیام بود، عرف به این قائم نمیگوید، چرا صاحب عروه گفته است که باز تفریج فاحش مقدم است بر جلوس؟ به این تفریج فاحش که قیام نمیگویند. اینجاست که ممکنه کسی به صحیحه علی ابن یقطین استدلال کنه، یقوم و انحنا ظهره، که مراتب متوسطه بین قیام و جلوس بر جلوس مقدمه، ولو این تفریج واحد صدق قیام نمی کنن، اما یک مرتبه متوسطه ایست بین قیام و بین جلوس. برخی استفاده کردن از این صحیحه که یقوم و انحنا ظهره، با اینکه سائل گفت لا یقدر ان یقوم فاستفینه، اینجور استفاده کردن که مراتب بین قیام و جلوس ولو صدق قیام نکند بر جلوس مقدم است، اما ما این رو نپذیرفتیم. ولذا به نظر ما اگر تفریج فاحش مخل به صدق قیام باشد باید بنشیند و نشسته نماز بخواند، و اگر شبهه مفهومیه قیام است احتیاط کند، هم نماز نشسته بخواند هم نماز با این تفرید فاحشی که شبهه مفهومیه قیام هست. از باب علم اجمالی دو نماز باید بخواند. خب اگر زیر وقت است، امکان جمع بین دو نماز نیست، طبعا موافقت احتمالیه میکنه، یکی از این دو نماز رو میخونه و احتیاطاً هم بعد از وقت قضاء نماز رو به جا میاره. خب تمام این صور مربوط بود به اون فرضی که امر دائر بود یا نماز فاقد بعض شرایط بخواند در حال قیام، یا نماز بخواند با قیام فاقد بعض شرایط، یا نماز بخواند با حال جلوس. دار الامر بین القیام فاقد لبعض شرایط ام الجلوس. خب گفتیم که چه بکنن. حالا فرض دوم اینه که نه، بین شرایط قیام حالت تظاهرم هست. یعنی مثلا قیام چهار شرط براش مطرح شد: عدم تفرید فاحش، استقلال و عدم اعتماد بر چیزی، سه استقرار، چهار انتصاب. این چهار شرط برای قیام مطرح شد. در این فرض دوم صوری مطرح میشه که شخص عاجز است از جمع بین دو شرط از این چهار شرط. خب صاحب قربه این صور رو مطرح میکنه. صورت اول، دوران امر است بین تفریج فاحش و ترک استقلال. میگه آقا من یا باید وسط دوتا پامو اینقدر باز کنم بشه تفریج فاحش، یا اینکه اگر نمیخواید این کارو بکنم، میخواید دوتا پام به هم چسبیده باشه، بی زحمت یه عصا بیارید تکیه به عصا بدم، یا باید اعتماد بکنم بر عصا شرط استقلالم خراب می شود، یا تفریج بین رجلین بکنم، چون کسی که دو پایش رو با فاصله روی زمین می گذارد بیشتر می تواند حفظ کند خودش رو به زمین نیفتد. این یک صورت. صورت دوم اینه که این آقا میگه من یا باید تفریج فاحش بکنم، یا اگر بخوام تفریج فاحش نکنم دو پاهم به هم وصل باشه، به هم چسبیده باشه، هی بدنم تکون میخوره. سوار قطار شده میخوام نماز بخونه، میگه این قطار که قطار درست حسابی نیست، درجه 4 و 5 از این تکون میخوره، من اگر بخوام همینجوری واستم این تکون میخورم. اگر میخواید تکون نخورم یه نقشه ای دارم اجرا میکنم، برید کنار یه متر فاصله میرم بین دو تا پا، اگه بهش بشه وقتی که قشنگ میبینید صاف با میستم این تکون نمیخورم. دورانم بین تفرید فاحش و ترک استقرار. صابروه تو این دو صورت چی گفته؟ گفته قدما علی، قدما علی، یعنی شما تکیه به عصا بده یا با بدن لرزان نماز بخوان مبادا تفریج فاحش بکنی. مبادا تفریج فاحش بکنی. پاهایت را به هم بچسب، تفریج فاحش نکن. خب اعتماد میکنی بر عصا، بکن. استقرار را ترک میکنی، بکن. قدما، یعنی قدما اعتماد علی العصا او ترک الاستقرار علی تفریج الفاحش. مبادا تفریج فاحش بکنی. خب آقای خویی هم خوب توضیح داده، بعضی های دیگه هم گفتن معلوم میشه که نظر صاحب عروه به جاییست که تفریج فاحش مخل به صدق قیامه. اونقدر تفریج فاحشه که عروه میگه قائمان. بله اینجا معلومه حرف صاحب عروه کاملا متینه، تفریج فاحش نکن چون مخل به صدق قیامه. پس قیام بکن، حالا مجبوری عصا دست بگیری، مجبوری با بدن مضطرب نماز بخوانی، مهم نیست. آخه صاحب عروه گفت تفریج فاحشی مضر است که مخل به صدق قیام باشد. دیگه وقتی اینجوری گفت توجیهش همینه دیگه. حالا اگر شما فرض کردید نه تفریج فاحش مخل به صدق قیام نیست، تفریج فاحش است اما مخل به صدق قیام نیست، خب اینجا وجهی نداشت صاحب عروه بگه که مبادا تفریج فاحش بکنی. چرا؟ اتفاقا میگیم تفریج فاحش بکن. این تفریج فاحش که مخل به صدق قیام نیست، برای چی تفریج فاحش نکنی؟ تفریج فاحش فوقش میگید خلاف متعارفه، الان چاره ای من ندارم. اگر فرض میکنید که آقا این تفریج فاحش ولو مخل به صدق قیام نیست اما مخل به انتصابه، خب اینو بعدا بحث میکنیم. دوران هم بین ترک انتصاب و ترک استقلال، یا دوران هم بین ترک انتصاب و ترک استقرار، اینو بعدا بحث میکنیم. فعلا تفریج فاحش به محبت تفریج فاحش رو داریم بحث میکنیم. اگر مخل به صدق قیام نیست و شما اصلا واجب نمیدانید این تفریج و شما اصلا اشکال نمی کنید در این تفریج فاحش اگر مخل به صدق قیام نباشد، فوقش برخی اشکال کردن گفتن خلاف متعارف است مثل امام، باش حال که چاره ای نیست چه بکنن، ولذا تفریج فاحش می کند، قیام که صادق است بر او تا دچار اضطراب نشه، ترک نکنه استقرار را یا ترک نکنه استقلال را، بنابراین که استقلال شرط باشه در قیام. بله آخه تفریج فاحشی که مخل به صدق قیام نیست اصلا معنی ندارد. آقا ظاهر مریض اون مریضی که معذور است در اعتماد بر عصا، خب وقتی می تفریج فاحش میکنه و عرفن این مانع از صدق قیام نیست و در این حال نیاز به عصا ندارد، این دیگر سن نمی کنه الا ان تکون مریضا.
اون کسی که اشکال میکرد باید بگه اطلاق نداره امر به قیام نسبت به این فرض قیام غیر متعارف.
قیام غیر متعارف در فرض متعارف فوقش مشکل ایجاد می کند. اما
چنین فرضی چنین شخصی که امرش دائر شده حتما مهرت باشه که امر دنیا به ساق داره نسبت می کنه، نه شاید که باید اون شرط دیگر رو لحاظ کنه.
فرض قیام ببینید، قیام با تفریج فاحش که صدق میکنه، فوقش میگید خطاب قوم منصرف است از تفریج فاحش، منصرف است در مورد کسی که شرایط اختیاری دارد، نه این شرط استثنایی که در قطار است میگوید اگر تفریج فاحش نکنم بدنم دچار اضطراب و ناآرامی میشود. ما وجهی برای این انصراف نمیدونیم. قیام صرف میکنه، فوقش خلاف سیره است تفریج فاحش در حالات عادی، ولی حالا که حال عادی نیست که، حالا اگر تفریج فاحش نکنه بدنش تکان میخوره در نماز یا مجبور عصا دست بگیره. حالا اجازه بفرمایید. صورت سوم اینه، امرش دائره، یا تفریج فاحش بکنه یا انتصاب رو در حال قیام تعد کنه. دوران هم بین تفریج فاحش و بین انحناء عمل میل الی عدل جانبین. میگه آقا ببینید من شرایطم عادی نیست، اگر بخوام صاف واستم باید دوتا پاهم تفریج فاحش بدم بینشون، اگر تفریج فاحش ندم مجبورم خمیده نماز بخونم. صاحب عروه گفته قدم ما هو اقرب الی القیام، من نمیتونم ضابطه تعیین کنم برای شما، هر چیزی که اقرب الی القیامه. یه وقت میبینید تفریج فاحش اقرب الی القیامه، از این انحناء تفریج فاحش بکنید. یه وقت میبینید انحناء اقرب الی القیامه، از این تفریج فاحش انحناء بکنید. ضابط خاصی ندارد، ما هو اقرب الی القیام. ظاهر فرض صاحب عروه اینه که در هیچ دو کدام از این دو فرض صدق قیام نمی کنه. یعنی اگر تفریج فاحش بکنم قیام صدق نمی کنه، انحناء هم داشته باشم قیام صدق نمی کنه. ولی زا تعبیر کرد قدم ما هو اقرب الی القیام. البته های سیستانی برای اینکه توجیه کنه کلام صاحب عروه رو فرموده مراد از قیام قیام معتاده، قدم ما هو اقرب الى القيام المعتاد. و لذا آی سیستانی در تعلیق عروه اینجوری فتوا داده، فتوا داده که خب فرض اینه که قیام صدق میکنه دیگه، قیام متعارف و معتاد نیست. حالا آی سیستانی در تعلیق عروه اینجور بیان کردن که ای المعتاد یعنی قیام هست ولی قیام معتاد نیست، قدم ما و اقرب الی القیام المعتاد، ولی فرض صدق قیام محفوظه. آیستیسیانی اینجور در تاریخ عروه معنا کرده امارت عروه رو، ولی ازا نتیجه گرفته گفتی که اگه قیام صدق میکنه تفریج فاحش بکن، تفریج فاحش بکن، چرا انحناء میکنی؟ انحناء خلاف من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له است، خلاف قم منتصبا است. تفریج فاحش بکن، فوقش قیام معتاد را ترک کردی، قیام معتاد را در حال غیر عادی ترک کردی، مهم نیست، مشکلی ایجاد نمی کنه. قیام عرفی که صادق است. خب حالا ما برای اینکه دل همه رو به دست بیاریم شقوق مسئله رو بیان کنیم دیگه. چهار شق داره مسئله، کار نداریم حالا مقصود صاحب عروه از قدم ما و اقرب و الالقیام این است که قادر بر قیام نیست، که برخی مثال خویی معنا کردن، یا اونی که آی سیستانی میگه که قدم ما و اقرب و الالقیام ای القیام المعتاد ما فرض صدق قیام عرفی بر هر دو. ما برای اینکه دل همه رو به دست بیاریم میگیم خب چه کار داریم به مقصود صاحب علمه؟ چهار شق برای مسئله تصویر میشه. شق اول، چه تفرید فاحش، چه انحنا صدق قیام بکنه. خب معلوم فرمایش های سیستانی درسته دیگه، چون وقتی بر تفریج فاحش صدق قیام میکنه، چرا تفریج فاحش نمی کنی؟ چرا میگی نه میرم انحنا را انتخاب میکنم؟ این خلاف من لم یقم صل به اوف سلات فلا سلات لهو هست، این خلاف قم منتصب من هست. مگر این که بگید که آقا تفرید فاحش ولو مانع از صدق قیام نباشه، مانع از صدق اعتداله، اذا قام فلیعتدل، قم منتصبا، انتصاب استوار بودن، اعتدال عرفن با این تفریج فاحش نمی سازد. ولو عرفن بگن قائم، اما نمیگن قام معتدلا. اگر اینجور بگید که یک تفریج فاحشی است مانع از صدق قیام نیست، ولی به حدی است که مانع از صدق اعتدال است، مانع از صدق انتصاب است، میگیم بازم شما اقامت و صلبت رو حفظ کن. چرا؟ برای اینکه بالاخره هر کاری کنی تو نمیتونی اعتدال داشته باشی. تفریج فاحش کنی بهش نمیگن اعتدال، کج بایستی هم بهش نمیگن اعتدال. پس خیالت از من اذا قام احدکم فلیعتدل جمع باشه که نمیتونی عمل بهش بکنی. قم منتصبا نمیتونی بهش عمل کنی طبق این بیان، چون یا باید تفریج فاحش برای در رجعه کنی، این انتصاب نیست، یا اگر پاهاتو به هم میچسبونی خمیده باید باشی، اونم انتصاب نیست. ولی میتونی به من لم یقم صلبه فی الصلات فلا صلات له عمل کنی. اقامت و صلب مربوط به ستون فقراته، اونو میتونی عمل کنی. اقامت و صلب داشته باش مرد حسابی، اعتدالو که نمیتونی عمل کنی، تو که نمیتونی معتدل باشی، همیشه یا افراط به این طرف یا افراط به اون طرف هستی. لااقل اقامت و صلب داشته باش. من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له. اقامت و صلب به اینه که انحنا نداشته باشی. این چه طرف چی؟ خمیده بودن مانع از اعتدال دیگه. اگر گفتی تفریج فاحش مانع از اعتداله، انحنا مانع از اعتداله، پس شما متمکن از حفظ اعتدال نیستی، اونو ببوس بذار کنار، اما اقامت و صلب بکن. من لم یقم صلبه و فی الصلاة فلا صلاة له. شرط اقامت و اشکال داره؟ دلیل میگه ان رسول الله قال من لم یقم صلبه و فی الصلاة فلا صلاة له. قم منتصبا فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من لم یقم صلبه و فی الصلاة فلا صلاة له. اگر یه جای اقامت و صلب میتونی بکنی ولو صدق قم منتصبا نکنه، خطاب پیغمبر مطلقه دیگه. ولذا در حال نشستن اقامت و صلح باید داشته باشی. اگر تفریج فاحش میگید مانع از طبق اعتداله، اعتدال خب انحنا مانع از طبق اعتداله، چه فرق میکنه؟ پس اعتدال رو نمیتونی رعایت کنی، اما اقامت و صلح میتونی داشته باشی. حالا اجازه بفرمایید. خب شق دوم، چه تفریج فاحش چه انحنا، هر دو مانع از طبق قیام. تفریج فاحش اونقدر زیاده که طبق قیام نمی کنه، انحنا هم اونقدر زیاده که طبق قیام نمی کنه. خب در مسئله سه قول هست، آقای خویی و تعلیقه های سیستانی که ما هم قبول داریم، میگیم اصلا نوبت به جلوس میرسه وقتی تفریج فاحش مانع از طبق قیامه، انحنا هم مانع از طبق قیامه، پس تو قادر بر قیام نیستی، برو بنشین نماز بخون. من لا یقدر علی القیام فلیجلس. قول دوم، قول مشهور به قول منصور مشهور که یختار و ماهول اقرب و الان قیام، چون معتقدن مراتب متوسطه بین قیام و جلوس و جلوس مقدمه که ما نپذیرفتیم. قول سومم قول آی سیستانی در تقریرات، فرمودن باید اختیار کنی تفریج فاحش را، تفریج فاحش بکن. چرا؟ برای که تو که نمیتونی به هر حال بیستی در نماز، ولی میتونی انحناء نداشته باشی و شرطیت انتصاب رو رعایت کنی. تو که میتونی شرطیت انتصاب رو رعایت کنی، رعایت کن دیگه. قیام نمیتونی داشته باشی علی حال. نه، ایشون انتصاب رو شرط جمعی حالات میدونه، چه قیام چه جلوس. میگیم آقا وقتی این ایستاده نمیتونه انتصاب رو حفظ کنه، خب این یعنی تفریج فاحش میگید بکنه، تفریج فاحش هم که صدق قیام نمیکنه. خب این وظیفش جلوسه. شما که میگید نمیتونه قیام کنه، خب باید بشینه دیگه. من لا اقدر بعد قیام فلیجلس است. حالا دیگه صحیحه علی ابن یختین شاید مد نظرشون بوده که در سفینه گفت لا یقدر علی القیام، امام فرمود یقوم و انحنا زهره که انه یقوم و ان کانم مر تفریج الفاحش، و یقوم هم ایشون معنا کرد ما هو اقرب الی القیام. نه، ایشان در اینجا فرموده متعین است تفریج فاحش در قول سوم. قول دوم بود که گفت ما هو اقرب الی القیام هست، چه هست انتخاب کنی. میگه ازا قویه فلیه کن و ازا المریض و سلی جالسن، دیگه قادر بر قیام نیست دیگه علایه ها. دیگه صحیح علی میگه که میگه وین یقوم وین حنا زهره. پس سه قول در مسئله هست. قول اول در جایی که هم تفریج مانع صدق قیامه، هم انحنا مانع صدق قیامه، قول اول قول صحیح است که اصلا وظیفه منتقل میشه به جلوس. قول دوم قول صاحب عروه و برخی از بزرگانه که یختار و ما و اقرب الی القیام، که ما قبول نداریم. قول سوم هم قول آی سیستانی در تقریرات که یختار و تفریج الفاحش تا مبتلا به انحناء نشه ما میگیم این درست نیست، وقتی تفریج فایض صرف نمیکنه برای قیام، این وظیفش نماز نشسته است. شق سوم اینه، تفریج فاحش مخل به صدق قیامه. تفریج فاحش مخل به صدق قیامه، ولی انحناء مخل به صدق قیام نیست. خب در این صورت وظیفه روشنه دیگه، باید انحناء کنه، چون اگه تفریج فاحش بکنه قیام صرف نمی کنه، اما اگه انحناء بکنه قیام صرف می کنه. ما از سیه علی ابن یخفین فهمیدیم که قیام مع انحناء الزهر مقدم است بر ترک قیام. وقتی انحناء میکنی قیام صرف میکنه، اون قیام بکن منحنیت طبق سیه علی ابن یخفین. مبادا تفریج فاحش بکنی که صدق قیام بر آن نمی کند. شق چهارم عکس اینه، انحناء مخل به صدق قیامه، اگه انحناء بکنی قیام صدق نمی کنه، ولی اگر تفریج فاحش بکنی صدق قیام می کنه. خب روشنه دیگه، در اینجا تفریج فاحش بکن چون صدق قیام می کنه، تو قادری بر قیام ولو با تفریج فاحش. این چهار شق این صورت. اما صورت بعدی که انشاءالله پس فردا دنبال میکنیم، دوران امر است بین ترک انتصاب و ترک استقلال. یا باید خمیده بیستم نماز بخونم، یا عصا دست بگیرم تا خمیده نشم. خب اینجا اقوال باز متعدده، تأمل بفرمایید. آقای حکیم میگن احتیاط اینه دو تا نماز بخونی، یه نماز با کمر خمیده، یه نمازم با تکیه بر عصا با کمر صاف. الاحوت و التکرار. ببینیم این صورت و این اقوال در این صورت توضیحش چیه، انشاءالله پس فردا عرض میکنیم. والحمد لله رب العالمین.